صنعتگران ما بسیار کمک کنند. در این بخش جناب آقای دکتر موسوی در خصوص پایشگرهایی که بر اساس فناوری پرتودهی در مرزها و نقاط مهم مستقر شدند بیشتر برای ما و شما توضیح میدند.
خب همونطور که به درستی هم اشاره کردین، بحث قاچاق یکی از معضل‌های کشوره که الان علاوه بر کشور دنیا را هم داره تهدید میکنه. خب تصور کنید که یک کامیونی پر از بار از مرز و گذرگاه‌های مرزی عبور میکنه میاد داخل کشور. سوال اینجاست، از کجا بدونیم این کالا قاچاق هستش یا نیست؟ یکی از کارهایی که میشه انجام داد و خیلی کار طاقت فرسایی، کل بار را تخلیه و سپس اونها را در داخل کامیون قرار بدیم. اگر این اتفاق بیفته عملا یا خیلی سخته یا غیر ممکنه. خوشبختانه فناوری پرتوی تونسته این معضل را حل کنه. با استفاده از تجهیزات پرتویی به نام شتاب دهنده خطی الکترون ما میتونیم بدون اینکه بار را تخلیه کنیم یا اصلا دست به بار بزنیم داخل اون محموله کامیون را ببینیم. به این صورته که این سامانه ها که به سامانه های بازرسی کامیونی هم معروفن در یک طرف محموله قرار میگیرن، در یک سمت کامیون قرار میگیرن و یک آشکارساز دیگه در سمت دیگر. این سامانه‌های بازرسی حاوی شتاب دهنده خطی الکترون هستند که با انرژی خیلی زیاد پرتو را از این کامیون‌ها عبور می‌دن. این پرتوها در سمت دیگه به آشکارساز برخورد می‌کنن و ما می‌تونیم در آشکارساز داخل این کامیون را ببینیم بدون اینکه اونا تخلیه کنیم یا به اصطلاح به اونها دست بزنیم. بدون هیچ گونه دخالت دستی میشه داخل اونا دید که نیاز هست که در گذرگاه‌های مرزی از این استفاده بشه. علاوه بر این یک سامانه هایی هم داریم به اسم سامانه های پایشگر مواد پرتوزا. خب در پادکست های قبلی خدمتون اشاره کردیم یکی از موادی که در صنعت در پزشکی و بیمارستان استفاده میشه مواد پرتوزایی که حاوی پرتوهایی ممکنه با انرژی بالا باشه. خب این درسته در بیمارستان برای موارد صلح‌آمیز استفاده میشه، ولی همین میتونه برای آثار مخرب به خصوص برای موارد تروریستی هم استفاده بشه. خب برای کشف اینها سامانه های ساخته شده در سازمان انرژی اتمی به اسم سامانه های پایشگر مواد پرتوزا. بر روی این سامانه ها، بر روی این پایشگرها آشکارسازهای صفحه‌ای خیلی بزرگی نصب شده که میتونه مواد پرتوزا را شناسایی کنه. یعنی زمانی که یک شخصی به خاطر اهدافی با یک حامل ماده پرتوزا باشه و بخواد از درون این سامانه سیستم عبور کنه، این آژیر خطر این سامانه به صدا در میاد و میتونه این را کشف و ضبطش کنه. این کجاها کاربرد داره؟ در گذرگاه‌های مرزی جلوگیری از قاچاق. خب یه جای دیگه هم کاربرد داره، در صنایع فلزی. خب ممکنه که در صنایع فلزی ما بخوایم ضایعات را ببرن در صنایع فلزی و اونها را به اصطلاح ذوب و در فلزهای دیگه استفاده کنن. یه احتمال بدیم که ممکنه داخل این ضایعات یک سری مواد پرتوزایی باشه. این بره در داخل خود کارخانه با آهن قاطی بشه و بیاد در خونه، در میلگر، در وسایل خونه استفاده بشه. خب این ماده میشه پرتوزا و میتونه برای ما ضرر داشته باشه تا زمانی که، و چون مواد پرتوزا طول عمر خیلی زیادی دارن، تا چند ده سال طول عمر دارن، تا زمانی که این شخص در خونه هست متاسفانه زیر بار آثار مواد پرتوزای این قطعه که در خونه استفاده شده قرار میگیره. برای جلوگیری از این در ورودی کارخانه ها و ضایعات فلزی از این دستگاه استفاده میشه که میتونه مواد پرتوزا را کشف کنه.
شادی شجاعی دوست خوبم در این قسمت مطالب مفیدی رو در خصوص معرفی منابع علمی و تخصصی کاربرد پرتوها در صنعت برامون آماده کردن که با هم میشنویم.
سلام به شنوندگان خوب و دانش پژوه پادکست اورانیوم. شادی شجاعی هستم و در این قسمت میخوام درباره منابع علمی در حوزه کاربرد پرتوها در صنعت برای شما بگم. فکر کنم دیگه نیازی به یادآوری نباشه که بهترین و جامع‌ترین منبع اطلاع رسانی در خصوص دستاوردها و اقدامات صنعت هسته‌ای کشور سایت سازمان انرژی اتمی ایرانه که شما میتونید با جستجوی عبارت سازمان انرژی اتمی ایران یا آدرس www.aeoi.org.ir در موتورهای جستجو وارد پورتال این سازمان بشید. در این سایت شما با مراجعه به مطالب علمی و تخصصی و یا مطالب ساده و روان میتونید بیشتر با فناوری هسته‌ای آشنا بشید. اگر دنبال مطالب علمی و تخصصی هستید به آدرس www.aeoi.org.ir برید. در صفحه اصلی روی گزینه منابع علمی کلیک کنید و یکی از بخش‌های کتابخانه مرکزی سازمان، مجله علوم فنون هسته‌ای یا مقالات رو انتخاب کنید. برای آشنایی با کاربرد پرتوها در صنعت، اگر به دنبال مطالب کمی ساده‌تر و به زبان غیر تخصصی باشید، باز هم می‌تونید از سایت سازمان انرژی اتم ایران کمک بگیرید. وارد صفحه اصلی سایت بشید، گزینه دیپلماسی عمومی رو بزنید و وارد بخش نشریات بشید. از اونجا گزینه ارتباط رو انتخاب کنید. توی این قسمت نشریات شماره 285 287 290 291 و 293 مطالب خوبی رو در قالب مقاله، گزارش و اینفوگرافیک در اختیار شما قرار میدن. امیدوارم نکاتی که گفتم به دردتون بخوره. تا پادکست بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.
فناوری پرتودهی در حوزه صنعت کاربردهای متنوعی داره. بعضی از اونها رو تا اینجای پادکست براتون توضیح دادیم. اما خوبه بدونید این فناوری ها در بخش های مهم صنعتی نظیر تولید کاغذ، رنگ، لوله و فولاد هم بسیار مؤثره.
مثلا بعضی رنگ های صنعتی هستند که در نقاط و قطعات مهم صنعت بسیار کاربرد دارن. این رنگ ها بر اثر گذشت زمان کم کم کهنه میشن و بر اثر پوسته شدن از بین میرن. به همین دلیل قطعاتی هم که زیر این رنگ ها وجود دارن دچار آسیب دیدگی میشن.
اما دانشمندان و محققان هسته کشورمون در شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران این رنگ ها رو با استفاده از پرتودهی مقاوم میکنن، به صورتی که اون رنگ خیلی دیرتر از حد معمول از بین میره و در نتیجه قطعات زیر رنگ هم آسیب نمیبینه.
دیروز توی شبکه‌های اجتماعی یک پستی رو داشتم نگاه می‌کردم که یک آقای محترم مکانیک درب کاپوت یک خودروی رو بالا زده بود و از معیوب بودن سیستم سیمکشی اون خودرو برای فالوورهاش صحبت می‌کرد. این آقای محترم یکی از سیم‌های قطور برق خودرو رو توی دستش گرفته بود و با یک حرکت کوچیک اون رو چند تکه کرد. علت چند تکه شدن این کابل هم پوسیدگی زودرسش بود. این مطلب رو خدمتون عرض کردم تا بدونید شرکت توسعه فناوری کاربرد پرتوهای ایران به یک فناوری دست پیدا کرده که میتونه سیم و کابل ها رو در برابر پرتو قرار بده و عمرشون رو طولانی تر کنه. علاوه بر این مقاومت اونها رو هم نسبت به حرارت بسیار زیاد میکنه. این فناوری در خودروسازی و هواپیماسازی بسیار کاربرد داره و البته ضریب ایمنی و سلامت اونها رو هم بسیار بالا میبره.
از این فناوری در لاستیک سازی هم استفاده میشه تا جایی که عمر لاستیک خودرو طولانی تر و پوسیدگی اون به تأخیر میفته. و نکته مهم دیگه این که این فناوری میتونه منجر به تولید کابل‌ها و سیم‌های بسیار قوی بشه که در ساختمان سازی هم کاربرد داشته باشه و خدای نکرده اگر اتفاقی برای ساختمان بیفته، حداقل سیستم برق‌کشی ساختمان نسبت به تخریب و آتش سوزی مقاوم بمونه. خب جناب آقای دکتر موسوی، در این خصوص اگر توضیحی دارید بفرمایید، در خدمتون هستیم.
یکی از کاربردهای مهم فناوری پرتویی بهبود خواص پلیمریه. خب مواردی که شما اشاره کردین و خیلی هم به جا بود، همانند سیم و کابل، مانند لاستیک و تایر، مانند لوله های پلی‌اتیلن، تمامی اینها در دسته پلیمر قرار می گیرن. خود ساختار پلیمر به این صورته که به صورت شبکه های منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته که این شبکه ها توسط پیوندهایی به هم متصلن. زمانی که این پلیمر در معرض پرتو قرار می گیره، به خصوص پرتو الکترون قرار می گیره، ساختار شبکه این شکسته میشه، به این صورت که الکترون آزاد تولید میکنه و یک پیوند به اصطلاح یک پیوند ارضی جدیدی در خود این پلیمر ایجاد میشه که باعث بهبود کیفیت و طول عمر پلیمر میشه. خب اگه بخوایم جزئی تر به اون بپردازیم، یکی از این مواد پلیمری سیم و کابل هستش. زمانی که سیم و کابل در زیر بیم الکترون قرار میگیره، یک سری از خواص اون بهبود پیدا میکنه، مثل خواص حرارتی اون. این سیم و کابل میتونه در مقابل حرارت مقاومت بیشتری نشون بده. حالا این کجا کاربرد داره؟ در ماشین و هواپیما و سایر تجهیزات یا حتی محلهایی که دما در اون بالا هست میشه از این استفاده کرد. علاوه بر این، خواص شیمیایی اون هم افزایش پیدا میکنه و طول عمرش به تبع اون افزایش پیدا میکنه که این باعث میشه مقاومتش هم بهبود پیدا کنه. مورد سوم هم بحث بهبود خواص مکانیکی سیم و کابل است. اگر سیم و کابل پرتودهی شده باشه و به اصطلاح زیر بیم الکترون قرار بگیره، مقاومتش در برابر ضربه، در برابر فشار، در برابر تنش افزایش پیدا میکنه. این باعث میشه در موارد بسیار حساس، در تجهیزات دفاعی، در بستر دستگاه هایی که خیلی حساسن به برخی از مواد سیم و کابل و پلیمر که باید کیفیت و مقاومتشون بالا باشه، میشه در اونها از این استفاده کرد.
شاید شما هم براتون پیش اومده که لوله های قدیمی آب منزلتون دچار ترک یا پارگی شده باشه و بر اثر این ترک خوردگی به واحد مسکونی خودتون یا همسایه‌هاتون آسیب بسیاری رسیده باشه، و باز حتما براتون پیش اومده که بعد از این اتفاق آقای متخصص لوله کش میاد و لوله های جدیدی در ساختمان شما کار میگذاره و بهتون میگه خیالتون راحت، این لوله ها عمرشون بسیار طولانیه و دچار ترکیدگی نمیشه. جالبه بدونید که این لوله ها بر اساس تکنولوژی پلیمر ساخته میشن و اما حالا محققین هسته ای کشورمون تونستن با استفاده از فناوری پرتودهی این لوله های پلیمری رو از اونی هم که بودن بسیار مقاوم تر کنند.
بله، این لوله ها در صنایع مختلفی نظیر کشاورزی، آبرسانی، انتقال گاز و موارد مشابه هم بسیار استفاده میشه. در این لحظه گفتگوی خودم رو با آقای دکتر موسوی در این خصوص ادامه میدم. آقای دکتر، اساساً این لوله ها چطوری پرتو میگیرن و بعد از پرتو دهی عمرشون چقدر میشه؟
بحث پرتو دهی پلیمر یک مبحثیه که جدید نیست و برای اولین بار از سال 1970 پیشنهاد شد و از اون موقع تقریبا داره انجام میشه. خود لوله های پلی‌اتیلن زیر مجموعه پلیمرها قرار می گیرن و دقیقاً زمانی که زیر بیم الکترون قرار می گیرن، این سایر پلیمرها با اصلاح پیوند، شکستگی پیوند اولی پلیمر و جوش و اصلاح پیوند جدید باعث افزایش کیفیت و مقاومت اونها میشه. خب این لوله ها در آبرسانی شهری، در کشاورزی، در گازرسانی و در فاضلاب استفاده میشه. خب متاسفانه وقتی که مدت زمان زیادی از عمر این لوله ها میگذره ممکنه که دچار شکستگی بشن، ممکنه دچار ترک بشه، ممکنه خود خاصیت پلی اتیلن از بین بره. زمانی که اینها پرتودهی میشه میتونه به بهبود خواص و این به اصطلاح گسستگی ها کمک کنه، میتونه از ترک خوردگی جلوگیری بشه. یعنی زمانی که این لوله های پلی اتیلن در زیر چند ده متر از زمین با فشار بسیار زیاد آب را جابجا میکنن، وقتی که پرتو با آنها تابیده میشه و پرتو دهی میشن میتونه طول عمرش افزایش پیدا کنه و این فشار زیاد را بتونه تحمل کنه. علاوه بر این میتونه دچار ترک خوردگی و نشتی هم نشه. در گازرسانی، در آبرسانی، در فاضلاب میتونه استفاده بشه.
همیشه برام سوال بوده وقتی اشیای باستانی رو از دل زمین بیرون میکشن و رسانه ها بعد از اون میان میگن این قطعه مثلا 3000 یا 4000 سال قدمت داره، این قدمت رو چطوری تخمین میزنن و سالیابی چطوری انجام میشه؟ تا اینکه وقتی در خصوص کاربرد پرتوها برای این پادکست مطالعه کردم متوجه شدم با استفاده از فناوری پرتودهی میتونیم به عمر و قدمت اشیای باستانی پی ببریم.
فرایند سالیابی اشیای باستانی با دانش هسته‌ای یکی از دقیق ترین و مطمئن ترین شیوه های سالیابی در باستان شناسیه که با درصد خطای بسیار کمی انجام میشه. فناوری هسته‌ای علاوه بر سالیابی و مشخص کردن قدمت اشیاء باستانی، آفات و میکروب‌های نشسته روی این اشیاء رو هم از بین می‌بره و حتی این قابلیت رو هم داره که به باستانشناسان فرصت بده که درون شیء باستانی رو ببینند تا شکستگی و آسیب‌های داخلی و بیرونی اون رو تشخیص بدن.
خب جناب دکتر موسوی، این مبحث پرتودهی در حوزه باستانشناسی موضوع جذاب و مهمیه. لطفاً اگر بیشتر در این خصوص برامون صحبت بکنید ممنون میشیم.
یکی از کاربردهای جذاب فناوری هسته‌ای در علوم باستانشناسیه که در موارد مختلف از فناوری هسته‌ای استفاده میشه. یکی از اونها تخمین عمر آثار باستانیه. اینکه بعد از مشاهده یک آثار باستانی بدونیم که چقدر عمر کرده اون محصول. حالا ممکنه سوال همیشه برام پیش بیاد که چگونه این اتفاق میفته، چگونه میفهمن که یک آثار باستانی 1150 سال عمر کرده. اگه بخوایم به صورت خیلی کلی به این مبحث بپردازیم، همه مواد به خصوص موجودات زنده تا زمانی که زندن و از هوا تنفس میکنن در درونشون یک عنصری وجود داره به اسم کربن 14. این عنصر کربن 14 پرتوزا بوده و بعد از مدتی به نیتروژن 14 واپاشی میکنه. خب تا زمانی که این موجود زنده هست میزان کربن 14 در بدنش یکسانه، یعنی روز اول و آخرش فرق نمیکنه. چرا؟ چون با هوای بیرون تنفس میکنه و ورود و خروجش با هوا یکسانه. زمانی که این موجود به اصطلاح عمرش تموم میشه دیگه کربن از بیرون به بدن این وارد نمیشه و در عمل کربن داخلی اون هر سال واپاشی میشه. نیمه عمر این کربن 14 5730 ساله. این یعنی چی؟ یعنی بعد از گذشت نزدیک 5730 سال مقدار این کربن به نصف مقدار اولیه میرسه. خب اگر ما بتونیم میزان اولیه کربن را در یک موجود در یک آثار باستانی پیدا کنیم، میتونیم بر اساس میزان کربنی که الان داره که با استفاده از آشکارساز میتونه این ردیابی بشه، به صورت خیلی دقیق و خطای بسیار کم عمر این آثار باستانی را میتونیم تخمین بزنیم. حالا میتونه این آثار باستانی یک موجود زنده بوده از قبل که به خصوص برای موجودات زنده خیلی موثره. علاوه بر تخمین عمر آثار باستانی، کاربرد دیگه فناوری هسته‌ای مشاهده درون یک آثار باستانیه. فرض کنید ما یک سفالی داریم که این سفال دربش هم بسته هست و نمیدونیم درونش چیه. سوالی که اینجا پیش میاد، چطوری پی ببریم که داخل این سفال چی قرار داره و چه چیزهایی تشکیل شده؟ ما میتونیم با استفاده از تجهیزات پرتوی این کار را انجام بدیم. به این صورته که یک دستگاهی هست به اسم دستگاه سی تی اسکن صنعتی. به اصطلاح تکنولوژیش عین تجهیزاتیه که برای عکس برداری در بیمارستان ما مشاهده کردیم. اینا در داخل اون دستگاه میذاریم، این پرتوی ایکس به این سفال میخوره و از اون طرف عبور میکنه و به یک آشکارساز برخورد میکنه. این شکل داخل و بیرون این سفال دقیقا روی اون آشکارساز به اصطلاح تصویر میشه، منعکس میشه و ما میتونیم با جزئیات به درون اون پی ببریم. کاربرد دیگه ای هم که در آثار باستانی حالا استفاده میشه، خب خیلی از آثار باستانی ممکنه لوح باشه، ممکنه یک سری مواد باشه که میکروب هایی به درون اون حمله کرده باشن، موریانه هایی به اون حمله کرده باشن. خب اگر این لوح باز بشه که ما بخوایم اونا رو از بین ببریم، قطعا از بین میره، پوسته پوسته میشه، میریزه. ما میایم چیکار میکنیم؟ اینا در داخل بسته بندی هایی قرار میدیم و اونا در توسط سامانه های پرتودهی که در پادکست های قبلی خدمتون توضیح کامل داده شد، در داخل سامانه ها قرار میدیم. با استفاده از فناوری پرتوی گاما و ایکس و برخورد اینها به این میکروب ها و میکروارگانیسم ها و این آفات، اینا از بین میرن و بدون اینکه ما کوچکترین دستکاری رو این سفال یا رو این آثار باستانی داشته باشیم یا رو این لوح داشته باشیم، بدون اینکه این لوح ها باز کنیم، میتونیم کل میکروب ها و همچنین آفات هاشو از بین ببریم.
خب شنوندگان عزیز پادکست اورانیوم، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون که در این قسمت و البته سه قسمت قبلی با ما همراه بودید. ما حدود 4 برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع خوب و جذاب و البته مهم پرتودهی در محصولات کشاورزی، غذایی، بهداشتی و صنعتی. آقای دکتر موسوی، به لحظات پایانی پادکستمون رسیدیم. نکته‌ای مونده که در این حوزه جا مونده باشه یا خیر؟
من هم از شما و شنوندگان محترم تشکر میکنم. خب بحث پرتودهی یک بحث بسیار گسترده‌ایه و قطعا نمیشه در مدت زمان خیلی کوتاه همه موارد رو اشاره کرد. انشاءالله روزی برسه که با استفاده از این فناوری بتونیم در راستای تسهیل زندگی مردم مؤثر واقع بشیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر موسوی از اینکه در این پادکست و پادکست های قبلی در خدمتون بودیم. از شما سپاسگزارم و خسته نباشید عرض میکنم. و ما در پادکست های بعدی به موضوع پزشکی هسته‌ای خواهیم پرداخت. بدرود و خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهی. دوباره میشنوید.
سلام ایران، من ایران بیدار، بلندان اخل مردستان ایسا، سرای سرهای ست قامت، نفس سبزان صبح استقامت. به روز شادی و غم با تو هستیم، همان عهدی که از جان با تو بستیم. سری سرخ و محال اندیش داریم، که خرم شب ها در پیش داریم.
ایران من، ایران ما،
ای خدا. نقطه مهر و شنا ای پرچمت بر قله ها درد من و درمان من آغاز من پایان من ای روح ما ای جان ما تاریخ پرور خرد آموز نور افشان خاور شرافت بی تو سرگردان کوچست بدون تو گل تاریخ پوچست کمال عقل در شیدایی ماست نشانه عشق در پیدایی ما عبال فضلی من آمان رشیدی در آشورای غیرت رو سپیدی
ایران من ایران ما
ای خطه مهراشنا
ایران من ایران ما
ای پرچمت بر قله ها درد من و درمان من آغاز من پایان من
ایران من ایران ما
ای روح ما ای جان ما
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران هموطنان شجاع و غیورم الهی شکر که ما این افتخار رو داریم که توی این دنیا میان انسانهای آزاده نفس بکشیم و زندگی بکنیم ما قدردان همراهی شما هستیم از رادیو تهران و دعوتتون میکنیم که با برنامه های ما همراه باشید
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشود
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
همیشه به خلاقیتش قبطه میخوردم میتونست از کنار هم چیدن چوب کبریت‌های ساده برای بازی بچه‌ها خونه بسازه یا از خرده پارچه‌ها و وسایل دورانداختنی کارهای ظریفی درست کنه که به خونه رنگ و لعاب تازه‌ای بده. انگار هیچ کمبود و مشکلی اونو به بن‌بست نمی‌رسونه. روش آدمایی مثل مادرم بهمون می‌فهمونه از همین لحظه‌های گذرا میشه زیباترین آینده ابدی رو ساخت. آینده‌ای از جنس آرامش و خوشبختی بله عزیزان ساختن جهان باقی از دل این دنیای فانی موضوع زیبایی که در خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیان میکنه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فتحرم امرک ما یقوم و بهی عذرک و تثبت و بهی حجتک خب حالا چه کنیم یا علی علیه السلام توصیه حضرت اینه که و خود ما یبقا لک مما لا تبقا له از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه دنیا سرای عبوره سرای گذر هست از اینجا توشه بردار برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن توشه آخرت هم عمل صالح بندگی اطاعت خداست چه چیزی میمانه عمل صالح نه زن و فرزند نه خانه و مغازه نه میز و ریاست نه شهرت و عنوان نه پسنداز و طلا و سهام و اینها هیچ کس باقی نمیمانه زرنگ کسی است که در این زمینه فرصت طلب باشه از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه در کلام حضرت امیر هست که خذوا من ممرکم لمقرکم این دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون و تیسر لسفرک برای مسافرت خودت رو آماده کن و و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقی راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش